او آدم را یا کلام و نگاه و نوشتش را بر او لحظه خاص سر راه زندگی ما بگذاره. شاید یکی از دعاهای روزانه می نمی باشه که خدایا مرا واسطه خوب شدن حال دیگران قرار بده. الهی آمین. دوستان نوبتی هم که باشه نوبت شنیدن صدای گرم شما نازنینان هست. میریم به اتاق فرمان و از شما دوست عزیزمان میشنویم.
سلام خانم صادقی عزیز، محمد سهیل عربزاده 5 سالمه، از مشهد تماس میگیرم. لطفاً صدای منو برای بابا پخش کنی. سلام بابا جون، خوبی؟ دلم واسه تنگ شده که میای، خیلی دوست دارم.
در سکوت شب خانه زد فریادم، ما تو نشنیدی، دل به پایت افتاد، آرزو کردم بعد از تو عاقل شدم. آشنای من غریبم بی تو، با خیابان ها من رفیقم بی تو، بعد تو عمرم من دیگر عاشق نشوم. تو رفتی دیگر، ما اینه خدافز، مغز تو سینه خدافز، گم شد در قلبت عشق بی سمرم، در کوی غم ها گذارم. عشقت را در قلبم سوزندی ولی خوش نمی شد، از تمام آرزوهایم باغ بی برگ مانده برایم، دور شدی تو برای همیشه، موندم باز با غصه‌هایم. تو رفتی دیگر، ما خدافز، بغض تو سینه خدافز، گم شد در قلبت عشق بی سمرم، عشق بی خانه خدافز، عشق بی شانه خدافز، باز افتاد در کوی غم ها گذرم.
زندگی زیباست، چشمی باز کن، گردشی در کوچه باغ راز کن. زندگی زیباست، حال دلتان عالی و تا فردا خدا نگهدار. تعمیر
ساختمان
ضیاف زیاد
مسائل ها
مسائل
آدرس
نشانی
درست بگوییم
درست بنویسیم
درست بنویسیم دوستان سلام با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. خرج خرج شاید شما بارها گفته باشید که امسال خرج ما زیاد شد یا برادرم برای ما خرچی میفرستد خوب است بدانیم که کلمات خرج و خرچی در اصل خرج و خرجی است که در اثر کم دقتی مردم به این صورت تبدیل شده است خرج کلمه است عربی و کلماتی همچون خارج، مخرج، خروج و خوارج از آن گرفته شده است. خرج در فارسی به معنی هزینه است و غالباً در برابر دخل به کار می رود. چنان که گاهی ترکیب خرج و دخل را به معنی مصرف و درآمد به کار می برند. سعدی در جایی می گوید بران بینوا زار باید گریست که دخلش بود 19 خرج 20. ولی کلمه خرج در واقع شکل تحریف شده خرج است و با قواعد زبان اصلی که ما آن را از آنجا گرفته ایم هم سازگاری ندارد چون ما در عربی حرف چه نداریم البته کلمه خرج در زبان فارسی به صورت خرج در میان بعضی از مردم رایج است و نمیتوان مطلقاً آن را ممنوع کرد. ولی خوب است به خاطر بسپاریم که کاربرد آن در زبان فصیح و رسمی پسندیده نیست و مثل این است که خارج و مخرج را نیز خارج و مخرج بگوییم. بنابراین هرچند نمیتوان با قاطعیت کاربرد کلمات خرج و خرچی را نادرست دانست، اینقدر میتوان گفت که اگر بخواهیم زبانی سالم و بی‌عیب داشته باشیم بهتر است این کلمات را به صورت خرج و خرجی استفاده کنیم مثلا بگوییم امسال خرج ما زیاد شد یا برادرم برای ما خرجی میفرستد درست بگوییم درست بنویسیم بدرود
یک جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، امروز نگاهی داریم به توافق مستقیم امریکا با حماس. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی به توافق میان حماس و دولت آمریکا اشاره و تاکید کرد که با این توافق دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی سیلی زد. یک مقام ارشد فلسطینی آگاه به جزئیات مذاکرات صلح غزه دیروز گفت که جنبش حماس در حال گفتگو با دولت آمریکا درباره برقراری آتش بس در غزه و ورود کمک‌های انسانی به این منطقه است. گفتگوهای اخیر میان حماس و واشنگتن در حال انجام می‌گیرد که مذاکرات غیر مستقیم از طریق میانجی‌های چون قطر و مصر نیز همچنان در جریان است. روزنامه معارف با نقل از منابعی در کابینه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که آمریکا پیام صریحی به رژیم اسرائیل ارسال کرده و در آن تاکید کرده است که ترجیح می‌دهد به جای آغاز عملیات نظامی جدید در غزه آتش بس برقرار شود. طبق این گزارش منابع گفتند که در چنین شرایطی نتانیاهو به سختی خواهد توانست با خواسته های ترامپ مخالفت کند. اما در خصوص توافق حماس و امریکا برای آزادی این اسیر صهیونیستی امریکایی ایدان الکساندر که بدون آگاهی رژیم صهیونیستی انجام گرفته، با هم بشنویم صحبت های احمد عیسی پژوهشگر مسائل فلسطین و رژیم صهیونیستی را.
بسیاری از صاحب نظران در اسرائیل از جمله ژنرال های ارتش رژیم صهیونیستی و کارشناسان امنیت ملی و اصحاب رسانه آشکارا در شبکه های رژیم اسرائیل صحبت کردند و اعلام کردند که این توافق یک موفقیت بزرگ برای حماس بود و یک شکست بزرگ برای حکومت اسرائیل محسوب میشه و در واقع مهمترین دلیل این شکست هم این گونه عملیاتی است که کارشناسان امنیت ملی اسرائیل تاکید کردند که حکومت اسرائیل یا خود به اصطلاح اسرائیل به طور عملی در جریان این توافق نبود و اسرائیل سیطره خودش را بر امنیت ملی از دست داده و روابط رژیم اسرائیل نیز با حامی اصلی خودش یعنی ایالات متحده آمریکا خدشه‌دار شده و باید بگم که ترامپ اعلام کرد که این حسن نیتی است از سوی جنبش حماس که نشان داده و ابراز امیدواری کرد که این مسئله منجر به آتش بس طولانی مدتی بشه از طریق مذاکره با حماس. و رسانه های اسرائیل و رسانه های عربی نیز اعلام کردند که هیئت اسرائیلی به دوحه سفر خواهد کرد فردا و در اونجا با میانجیگری ها نشست برگزار میکنه و دیدار میکنه درباره آتش بس و اوضاع منطقه. مسئله جدیدی که در این توافقنامه آنگونه که ترام اعلام کرد به شکل واضح، باید بگم که روزنامه اسرائیل الیوم که بسیار نزدیک به نخست وزیر رژیم نتانیاهو اعلام کرد که او اعلام کرده است برنامه سفر خودش را به منطقه قرار بوده که به تل آویو بیاد و به سعودی بره. اگر که این توافقنامه به توافقنامه دائم به آتش بس دائم تبدیل بشه و این جنگ وحشیانه طوری که ترامپ توصیف کرده جنگ وحشیانه متوقف بشه. به هر حال الان اختلافات بین واشنگتن و تل آویو زیاد شده به خاطر ادامه جنگ نسل‌کشی در نوار غزه و واشنگتن تأکید کرده که این جنگ ضرورتی برای آن محسوب نمیشه و اسرائیل نمیتواند امنیت تأمین کنه و این جنگ به ضرر امنیت اسرائیل و همچنین به ضرر راهبرد و استراتژی آمریکا در منطقه است و نفعی ندارد.
اما در خصوص توافق مستقیم و بی سابقه میان حماس و دولت آمریکا برای آزادی ایدان الکساندر، اسیر صهیونیست آمریکایی، با هم بشنویم صحبت‌های محترم احمد زارعان، کارشناس مسائل امنیت بین الملل، اینکه این توافق آیا نشان دهنده تغییر در استراتژی واشنگتن در موضوع نوار غزه می باشد؟
پاسخ به سوال شما میتونه هم بله باشه هم میتونه خیر باشه. از چه جهت به معنای تغییر استراتژی آمریکا در قبال رژیم صهیونیستی و جنگ غزه نیست؟ از این جهت که آمریکا خودش رو متعهد به امنیت و موجودیت رژیم صهیونیستی میدونه و این تعهد یک تعهد دو حزبی هست، هم دموکرات ها هم جمهوری خواه ها خودشون رو متعهد میدونن و این نکته هم حائز اهمیت هست که در طول تاریخ روابط آمریکا و رژیم صهیونیستی دونالد ترامپ خوشخدمت‌ترین رئیس جمهور آمریکا هست نسبت به رژیم صهیونیستی. از این جهت پس پاسخ منفی هست، اما از یک جهت اتفاقاتی که داره رخ میده با محوریت آمریکایی‌ها مثل پایان دادن به تجاوز به یمن یا همین مورد اخیری که اتفاق افتاد و بحث آزادی اسیر صهیونیستی آمریکایی دو تابعیتی اتفاق افتاد و خب ناخشنودی مقامات رژیم صهیونیستی رو به دنبال داشت، این حاکی از این هست که آمریکایی‌ها به این درک رسیدن که رژیم صهیونیستی با این دست فرمون قادر به تحقق اهدافش نیست. یعنی آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که بین داشته‌های اسرائیل و خواسته‌های اسرائیل یک شکاف فراوانی وجود داره و اسرائیل قادر نیست اون اهدافی رو که از ابتدای جنگ غزه بارها اعلام کرده و برای دستیابی به اونها داره تلاش می‌کنه، قادر نیست اینها رو محقق بکنه. این در واقع درکی است که آمریکایی‌ها بهش رسیدن و به دنبال این هستن که اسرائیل یک خروج آبرومندانه از این ماجرا داشته باشه.
باید گفت آمریکا متحد استراتژیک اسرائیل و تامین کننده اصلی تسلیحات و مهمات است که ارتش رژیم صهیونیستی با استفاده از آنها به کشتار روزانه مردم بیپناه و مظلوم غزه می‌پردازد. ترامپ در همان ابتدای ورود دوباره به قصر سفید دستور ارسال 1800 بمب 2000 پوندی سنگر شکن را که دولت بایدن تحویل آنها به اسرائیل را به حالت تعلیق درآورده بود صادر کرد. مؤسسه آمریکایی بوستون در اواخر ژانویه 2025 در گزارشی از حمایت‌های تمام قد آمریکا از رژیم صهیونیستی در جنگ غزه علیه ساکنان بی‌دفاع باریکه غزه پرده برداشت. در این گزارش آمده است ایالات متحده در طول جنگ 14100 بمب سنگرشکن MK84 به اسرائیل تحویل داده است. آمریکا همچنین 57000 گلوله توپ 155 میلیمتری، 20000 تفنگ خودکار M4A1، 13981 موشک ضد زره به رژیم صهیونیستی ارسال کرده است. البته این آمار مربوط به 4 ماه قبل است و از آن زمان تا کنون آمریکا مقادیر عظیمی از تسلیحات و مهمات جدید را برای کشتار مردم غزه به اسرائیل ارسال نموده است. به واقع آمریکا را باید شریک مستقیم اسرائیل در جنایات بی سابقه اش علیه فلسطینی های غزه با توجه به حمایت های همه جانبه سیاسی، دیپلماتیک و نیز نظامی و امنیتی از تل آویو و نیز سرکوب اعتراضات ضد صهیونیستی در داخل ایالات متحده دانست. همچنین در حالی که جنایات رژیم صهیونیستی به خصوص نسل کشی مردم غزه و نیز استفاده از سلاح گرسنگی و ایجاد قحطی در این منطقه امری مسلم و غیر قابل انکار است، اما آمریکا مخالف رسیدگی به این جنایات توسط نهادهای قضایی بین المللی مانند دیوان بین المللی دادگستری و نیز دیوان بین المللی کیفر است. همچنین آمریکا بارها از حق وتوی خود در شورای امنیت سازمان ملل هم در راستای تداوم جنگ غزه استفاده کرده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، pars.ua/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه تا به این لحظه با برنامه‌های رادیو دری همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، برنامه راه روشن آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و ارادت داریم به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه دیگر از مجموعه راه روشن و با ادامه مبحث امامت همراه شما هستیم تا ابعاد دیگری از این موضوع را بررسی کنیم. مقتضای لطف پروردگار و مخلوقاتش این است که هر آفریده‌ای را به سوی هدفی معین که رسیدن آن به کمال است هدایت کند. به عنوان مثال، درخت میوه سیب سوی رشد و نمو و میوه دادن رهبری می شود. هر یک از مخلوقات مسیر مخصوص خود را می پیماید و هر آفریده‌ای جز رسیدن به سرمنزل مخصوص خیش به چیز دیگری راهنمایی نمی شود. انسان نیز مشمول همین قانون هدایت عمومی است. البته چون سعادت انسان از راه اختیار و اراده به دست می آید، از راه دعوت و تبلیغ و فرستادن پیامبران هدایت مخصوص انسان صورت می گیرد. اما با رحلت پیامبر آخرین فرستاده الهی، مسئله راهنمایی و هدایت انسان به شکل دیگری استمرار می یابد. و همون دلیل که فرستادن پیامبران و تشریع دین برای هدایت بشر ضروری است، پس از پیامبر نیز لازم است افرادی که در صفات و ویژگی ها شبیه او هستند جانشین وی شوند تا مردم را رهبری و از معارف و ارزش های دین نگهبانی کنند، وگرنه برنامه هدایت عمومی نیمه کاره رها شده است. اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بر این امر واقف بود که دین به عنوان یک سازمان اجتماعی گسترده باید تا ابد بشریت را راهنمایی کند و بدیهی است هیچ سازمان اجتماعی نمیتواند بدون سرپرستانی لایق و کاردان به حیات خود ادامه دهد. پس به سرپرستانی نیاز هست که از قوانین دین صیانت کرده و مردم را به سوی سعادت رهبری کنند. و این ترتیب آیا می توان باور کرد که پیامبر روزهای پس از رحلت خود را به فراموشی سپرده است؟ اگر در شیوه ی رهبری پیامبر دقت کنیم، بسیاری از مسائل برای ما روشن می شود. به عنوان مثال، روش معمول پیامبر این بود که وقتی چند روز برای جنگ یا حج یا به علل دیگر می خواست از شهر مدینه خارج شود، کسی را برای اداره امور مردم به جای خود برمی‌گزید. آن حضرت هرگاه لشکر و سپاهی را به مأموریت جنگی اعزام می‌کرد، برای آن امیر و فرمانده‌ای تعیین می‌کرد. گاه پس از تعیین فرمانده برای سپاهیان، برای مرحله بعد از کشته شدن او نیز پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده و شخص دیگری را برای جانشینی او معرفی می‌کرد. اگر فرمانده دوم نیز کشته می شد، فرد دیگری را به عنوان جانشین وی اعلام می کرد. با توجه به شیوه دقیق پیامبر در تعیین جانشین برای هر مرحله، آیا می توان باور کرد که آن حضرت قبل از سفر آخرت کسی را به عنوان جانشین خود معرفی نکرده و کشتی امت را در دریای طوفانی بدون ناخدا رها کرده است؟ هر کس با دقت نظر و واقع بینانه در شیوه های مدیریتی پیامبر تأمل کند، تصدیق خواهد کرد که آن شخصیت بزرگوار هرگز مسلمانان را به حال خود وانه گذاشته و برای حفظ و نگهداری آیین اسلام افرادی را به عنوان جانشینان خود معین کرده است. حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی، کارشناس امور مذهبی و قرآنی.
پیغمبر ما تو یک جامعه ظهور کرد که پر از جاهلیت بود، بت پرستی، ضد اخلاق، دختر زنده به گور کردن، شرک. یه اسلامی رو 23 سال با خون جگر درستش کرد. جنگ بدر و احد و حمزه سید الشهدا رو فدا شد. چقدر پیغمبر خودش دندانش شکست، پیشانی شکست، چقدر اذیت شد، سنگ خورد، چوب خورد، فوش کنید، دیوانه بهش گفتن، مجنون بهش گفتن، ولی مقاومت کرد، یه نهالی رو کاشت. تو این 23 سال خوب دقت کنید، تو این 23 سال اون چه که میتونست به مردم گفت، حتی مثلا آداب آب خوردن، آقا این آب شما شب میخوای بخوری فرمود بشین بخور، روز میخوای بخوری وایس. این مسئله ساده، شما کتابای نگاه کنید شیعه و سنی نوشتن، حتی ناخون گرفتن، کی ناخون بگیریم ثواب داره، ببخشید، حتی دستشویی رفتن پای چپو بذاریم، مسجد رفتن پای راستو بذاریم. پیغمبری که تا آداب شونه زدن و حمام رفتن و حول مشترک نباشه و آب خوردن و ناخون گرفتن و بیان کرده، من از شما سوال میکنم، این شخصیت راجع به جانشین خودش تو این 23 سال هیچی نگفته؟ براش مهم نبوده؟ میشه چنین چیزی؟ معاویه هنوز نمرده، یزید جا خودش گذاشته. این هارون الرشیدی که اینجا دفن قاتل موسی بن جعفر، هنوز نمرده، امین و مأمون جا خودش گذاشته. الان رئیس حکومت عربستان، اون پیرمرد هنوز عبین نرفته، بن سلمان رو جا خودش گذاشته. همه دنیا اینطوره ها، یعنی ما خودمون هم الان مثلا راجع به رهبر خبرگان درست کردیم، گفتیم اگه اتفاقی افتاد فوراً بگن رهبر بعدی کیه. نمیشه، لابد دل ناس من امام، جامعه پیشوا میخواد، از هم میپاشه، سنگ رو سنگ بند نمیشه. کار درستم اینه. خود خلیفه دوم وقتی ضربه خورد 3 روز زنده بوده، تو همون 3 روز مهمترین کاری که دنبال کرد همین بود، یه شورای 6 نفره تشکیل داد، گفت تا من نمردم خلیفه اتوش باید بیاد بیرون، و همینطور هم شد. خب میشه این پیغمبر با این عظمت کمتر از اینا باشه؟ العیاذ بالله، این توهین نیست. 3 حالت داره. 1، راجع به جانشینش پیغمبر سکوت کرده، هیچی نفرموده، حتی یک کلمه هم نگفته، بوده به من مثلا ربطی نداره، من کار خود ما میکنم، بعد من هر کاری که خاص انجام بده. میشه؟ این توهین به پیغمبر نیست؟ این بیفکری نیست؟ 2، بگیم نه، یه شورای تعیین کرده مثل ما که خبرگان داریم، اینا جمعشن جانشینش رو تعیین کنن. بسم الله، شما آقایون، عزیزان، نویسندگان، بین شما دانشمند با سواد، یه حدیثی یه جایی بیارید که پیغمبر گفته باشه این 50 نفر، این 100 نفر، بالاخره ما هم که خبرگان داریم، خبرگانمون یه شرایطی دارن، کیا باید خلیفه انتخاب کنن، کجا باید جمع بشن، چند نفر باید رأی بدن، هست چنین چیزی؟ نه. میمونه فرض 3 که رسول خدا جانشین تعیین کرده باشه.
سلام على سيد الموسى. حل ضفا بمدفون في كربلاء بمدفون في كربلاء شفيع المعاد
سلام على من شفيب الفؤاد والصحيب العسكري واللواء
سلام على سيد المؤتمن سلام على حجة ابن الحسن
سلام على سيد المؤتمن
دوستان همونطور که در برنامه قبل اشاره کردیم برای استمرار هدایت بشر و رستگاری او پس از پیامبر دو عامل اساسی در کنار هم مورد نیاز هست. یکی قانون جامع و جهان شمول که خطوط اساسی زندگی بشر را تعیین کنه. قرآن همان قانون کامل و بیمانند هست. دیگری وجود رهبرانی صالح و دانا، کسانی که معارف و برنامه‌های قرآن را به گونه‌ای صحیح و مطابق با منطق این کتاب تفسیر و تبیین کنند، چرا که قرآن کتاب قانون هست و در صورتی اهداف آن محقق می‌شود که افزون بر ابلاغ برنامه‌ها و دستورالعمل‌ها مفسران خطاناپذیر و مجریانی کاردان و شایسته وجود داشته باشند. همان گونه که امروزه در کشورها در کنار قوه مقننه قوای دیگری برای اجرای قانون و نظارت بر اجرای صحیح آن پیش بینی شده است، زیرا به طور قطع هر قانونی به مجری و ضمانت‌های اجرایی نیاز دارد. بنابراین همان طور که برای ابلاغ و بیان وحی و پیامبر نیاز هست، افرادی معصوم و آگاه به علم الهی باید باشند که اصول و فروع دین را مطابق شرایط مختلف زمانی تبیین و تفسیر کنند. دوستان عزیز با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. امیدواریم از مطالب برنامه کمال بهره و استفاده را برده باشین. 2093-794-71-71-44 در واتساب راهی است برای تعامل شما دوستان عزیز با ما. امیدواریم پیام های خوبتان را برای ما ارسال بفرمایید. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست. از طریق سایت هم میتونین برنامه ما را بشنوین. @ رادیو دری مشهد هم که نشانی رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. خواهش میکنم که اونجا هم ما را دنبال بفرمایید. تا حضور دیگر در پناه خداوند مهربان باشید.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چه اگر می شد صدا را دید
در هوایم می
پیچد عطر صدای
رادیو دری
صدای همدلی همدلی
صدای همدلی
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
سهرا سهرا دمیدم سرگردان از خود تو، دریا دریا گذشتم در توفم از خود تو، دست از دنیا کشیدم بی سامان از خود تو، از من از ما رهیدم دست افشان از خود تو.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان
نه
نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار آگاه بر دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین عزیزان شنونده. وقتتان بخیر، جانتان جور. خوشحال هستیم که باز هم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. امروز مجدداً در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر میترا رحیمی، متخصص طب اورژانس یا امرجنسی و فلوشیپ سم یا زهر شناسی هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد عوارض و مسمومیت با الکل یا شراب با هم صحبت داشته باشیم. در جلسه قبل خانم دکتر رحیمی در مورد ماهیت و چگونگی عملکرد الکل یا همون نوع اتانولش که با عنوان مشروب الکلی مورد استفاده است صحبت کردند که چگونه جذب بدن شده، البته بسیار سریع از طریق میده و روده و بعد از ورود به خون از سد خونی مغزی میگذره و مغز و سیستم اعصاب و روان تحت تاثیر خودش قرار میده. در حوزه عوارض و آثار مخربش روی مغز و هوشیاری گفتن که اختلال هوشیاری، اختلال در درک مسائل، حتی تکلم و راه رفتن و حفظ تعادل و کلن سطح شعور و فهم انسان پایین میایه و آسیب میبینه. علاوه بر مغز و سیستم عصبی، عوارض جدی روی ارگانها و اعضای مهم و حیاتی بدن مثل معده و روده و کل جهاز هاضمه، کبد یا جگر انسان، روی ریه ها و شش ها، روی جریان خون آثار مخربی دارد و نکات ارزشمند دیگی که بیان شد که انشالله مورد استفادهتان قرار گرفته باشد. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر. تشکر از لطف شما که باز هم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشین خانم دکتر رحیمی. دیروز در ارتباط با عوارض متعدد الکل و مشروبات الکلی صحبت شد. امروز هم در ابتدای بحث می‌خوایم در زمینه عوارض و تاوان‌های مصرف و خوردن الکل و شراب برای قلب صحبت بکنین.
بله، قلب یکی از ارگان‌هایی هست که در هنگام چه مصرف روزانه اتانول چه مسمومیت با اتانول به طور جدی ممکنه آسیب ببینه. یکی از آسیبایی که حفرات قلب ممکنه ببینن این هست که ترومبوزهای جداری، یعنی لخته خونی که روی اون جدار قلب تشکیل بشه، آسیب برسونه. گاهی اوقات حفرات قلب دیلاته و گشاد میشن. از اون ور تغییرات فشار خون رو در جهت معمولاً افزایش فشار خون داریم که میتونه واقعا دردسر ایجاد بکنه در دراز مدت. اونهای کنترل نشده خودش آسیب جدی میده. و از اون ور اتروسکلروز، یعنی همون تسلوب شرائین معروف که همه ما تلاشمون در این هست که سلامت جامعه رو به سمتی ببریم که تسلوب شرائین کمتر و کمتر بشه.
بله،
این دقیقا نقطه مقابل تمام تلاش های ماست و به طور قاطعانه توی تمام کتب مرجع پزشکی ذکر شده که اتانول میتونه که تسلوب شرائین عروق قلب رو چندین برابر بکنه و این بسیار خطرناک.
خب دکتر صاحب، اینجا چون به یکی اعضا و ارگانهای مهم و حیاتی بدن اشاره شد و اثرات زیانبار الکل و مشروبات الکلی مثل اتانول مورد بحث قرار گرفت، میخواییم در مورد یکی از نتایج و آثار بسیار خطرناک و وحشتبار مسمومیت با الکل بپرسم و او کوری و نابینایی به خاطر مسمومیت با الکل است که این مسئله را ما شنیدیم و مواردی به هر حال گهگاهی در شفاخانه ها و بیمارستان ها دیده شده که کسانی با مصرف الکل مسموم شده و یکی از نتایجش کور شدن و از دست دادن بیناییشان بوده. در این زمینه توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. نگاه کنید، در حقیقت این الکلی که باعث کوری میشه چیزی نیست جز الکل متانول یا همون متیلیک الکل که به الکل چوب هم معروفه.
بله.
این الکل یه الکل حقیقتا سمیه، بیشتر هم استفاده صنعتی و آزمایشگاهی داره، به این صورت که توی حلال در رنگ ها، جلادهنده ها، لاک ها و مایعات خاصی که توی فتوکپی هست به کار میره. گاهی اوقات توی ضد یخ، توی مایع شیشه شور، توی بنزین و گازوئیل هم ممکنه وجود داشته باشه. حتی گاهی اوقات به محلول های اتانول دار طبی اضافهش میکنن تا یه الکل سمی دیگه محسوب بشه و غیر قابل شرب بشه.
بله.
در کل متانول نسبت به نوشیدنی هایی که حاوی اتانول هستن ارزون تره و به همین خاطر بعضی از افراد، حالا یا به خاطر اینکه در دسترسشون نبوده یا اینکه حالا از نظر وسع مالیشون نمیرسیده و وابسته شده بودن به الکل، میان عوض اتانول متانول رو میخورن. اگر کسی کوچکترین آگاهی داشته باشه در مورد اینکه چقدر متانول تاکسیک، خطرناک و هیچ وقت این کار رو نمی‌کنه، چون گفته شده که حتی 30 سی سی اون میتونه کاملا کشنده باشه.
بله.
عددی که از نظر کشندگی توی کتب مرجع ذکر شده بین 30 تا 240 سی سیه، ولی خود ما تو بالین مریضا دیدیم که با 30 تا 40 سی سی متاسفانه کوری اتفاق افتاده.
بله خانم دکتر، تا جایی که تجربه پزشکی و حوادث طبی نشان میده، اکثر موارد قسمی بوده که یک نفر متانول خالص مصرف نکرده، بلکه این الکلی که مصرف شده متانول هم قاطیش بوده، یعنی اتانول اما مشروب معمولی همراه با متانول بوده و این نوع الکل هم قاطی بوده، ترکیبی بوده. این چه قسمی است؟
خب اینا افرادی هستن که در حقیقت اون شوربی رو که برای نوشیدن انتخاب کردن باز بدون دقت بوده، به این صورت که یک جزء الکل سمی درش وجود داشته، ناآگاهانه با احتساب اینکه این اتانول و متانول همون الکل سمی توش نیست مصرف میکنن.
بله.
حالا به قصدایی که معمولا توی باور روزانه هست و اون افراد استفاده کننده در حقیقت مصرفش میکنن، ولی به اون نتیجه دلخواهشون که نمیرسن هیچ، باعث میشه که سلامتیشون هم برای همیشه از دست بدن.
و خانم دکتر، آیا کسانی که الکل از نوع متانول مصرف کرده مشکل نابینایی و کوری ناگهانی اتفاق میفته، یعنی یک دفعه پیش میآید، یعنی یک سیر و پروسی خودش طی میکنه و بعد از او مراحل ای آسیب ظاهر میشه؟
ببینید، وقتی که اون جزء سمیه توی الکل وجود داشته باشه، خود اون متانول واقعیت این هست که فی نفس سمی نیست، اما متابولیت ها و مواد حاصل از اون سمیه. به همین خاطره که وقتی که اون متانول میره توی کبد توسط آنزیم الکل دهیدروژناز متابولیزه میشه و یه ماده تولید میشه به اسم فرمالدهید و اون فرمالدهید تبدیل میشه به اسید فرمیک. این اسید فرمیکه که میره روی عصب اپتیک بینایی تأثیر میکنه و برای همیشه اون آسیبو که شامل ادم شبکیه و از دست رفتن عصب بینایی ایجاد میکنه.
بله.
اما جواب سوال شما این هست که نه، اینطور نیست که کسی یه لیوان الکل به فرض میگیم حالا یه درصدی ناخالصی متانول داشته باشه بخوره بلافاصله کور بشه. نه، اتفاقا یکی از معضلاتی که ما باهاش روبرو هستیم همینه که این اتفاق چندین ساعت، بین 8 تا 12 ساعت حالا یه عدد متوسط رو داریم میگیم، طول میکشه تا اون متابولیت سمیه، اون ماده محصول سمیه الکل تو بدن ظهور پیدا کنه، بعد بره روی عصب بینایی اثر بکنه و اونگاه هست که به فرض دارم میگم 18 ساعت بعد، 20 ساعت بعد، 30 ساعت بعد ناگهان فردی بوده که احتمالاً چند ساعت هم گوشه خونه هر جا بوده، افتاده، خوابیده، بی حرکت بوده، بیدار میشه و میبینه که بینایش دیگه دچار آسیب جدی شده.
بله.
یک تظاهر بینایی خیلی شاخص اینا این هست که میگن طوفان برف دارم میبینم. این طوفان برف از نظر ما پزشکا علامت بسیار بدیومنیه. این معنیش اینه که اون ماده سمیه آزاد شده تو بدن و به طور جدی عصب چشم رو تحت تاثیر قرار.
و اگر کسی دچار یه مشکل شوه، آیا درمان و معالجه داره خانم دکتر؟ یا نی ای اول و آخرش کوریسته و کاری نمیتونیم برش بکنیم؟
در حقیقت درمان اول و آخر اینها یک دیالیز اورژانس هست. پس هر چقدر که اون دیالیز اورژانس سریع‌تر و زودتر انجام بشه، روی پیشاگهی آینده اینا اثرگذار هست.
بله.
یعنی جواب سوال شما رو قاطعانه نمیشه در یک کلمه داد که آیا بیناییشون برای همیشه از دست میره یا نه. میشه گفت که بر اساس اینکه چقدر دیالیز زود انجام بشه و مهمتر از اون خانواده، دوستا، همکارا، اون کسایی که با اون فرد در تماس بودن چقدر زود اون فرد رو به مرکز درمانی برسونن، مسلماً توی پیشاگهی بیناییش تأثیر گذاشت.
بله.
همیشه این موضوع مورد بحث هست، اینکه هیچ دو فردی در حقیقت مثل هم نیست پیشاگهیش. راهی اوقات دیالیز انجام میشه برای دو فرد و به موقع انجام میشه حتی، ولی یه فرد خوب پاسخ میده، بینایش برای همیشه خوشبختانه بر میگرده، ولی یه فرد دیگه یه آسیبی از درجات بینایی رو پیدا خواهد کرد. بازم تاکید میکنم اینکه چقدر سریع اینا رو به بیمارستان برسونیم بسیار موثره.
بله.
طوری که گفته شده هر یک ساعت تأخیری که در رسوندن اینا به بیمارستان باشه و اینکه اون دیالیز مورد نظر به تأخیر بیفته، یک دهم میزان بینایی اینها افت پیدا میکنه.
واقعا چقدر مهم و حیاتی است که با هر یک ساعت تأخیر و دیر کردن که یک فرد مسموم با الکل برای معالجه به بیمارستان و شفاخانه برسانن، یک دهم بیناییش از دست میره. و اگه ای دیر کردن و تأخیر چند ساعت شوه، خب فرد دچار نابینایی غیر قابل برگشت خواهد شد. و نکته دیگه ای که الکل ها و مشروبات الکلی بسته به ناخالصی خودش به تدریج چی زهرهایی را وارد بدن میکنه که نهایتش چی عواقب فاجعه باری خواهد بود. خب دکتر صاحب تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، میبینیم که همکارای ما چی برای قسمت فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. ساییدگی زانو یا آرتروز زانو یکی از شایع‌ترین علل درد زانو در سنین متوسط و بالا هست که در اون غضروف مفصل دچار آسیب و خوردگی میشه. صرف نظر از درد و تورم در این بیماری، ما گاهی اوقات شاهد تغییر شکل و اشکال در راه رفتن فرد هم هستیم.
به نام خدا، من دکتر سید علیرضا بستانپور، ارتوپد و فوق تخصص جراحی ستون فقرات،
موضوعی که امروز در خدمتون هستم آرتروز زانو یا همون سایدگی زانو هستش. آرتروز زانو یکی از شایع‌ترین دلیل‌هایی هستش که بیماران مراجعه پزشکی دارن. مشخصش اینه که زانو متورم میشه و دردناک میشه. فردی رو در نظر بگیرید که سنی داره که سن بالاست. من اینو میخوام تأکید کنم خدمت بینندگان عزیز که هر سنی سبب آرتروز نمیشه. فرض بفرمایین که یک ماشینی یا یک مفصلی که ما البته این مفصل زانو رو به عنوان یه ماشین اینجا نگاه میکنیم یک مدت قرار کار بکنه، یعنی اینکه چند سال قرار کار کنه، بعد از اینکه ازش کار اشتباه بکشیم خراب میشه. زانو یک مفصلی هستش که علاوه بر اینکه خم و راست میشه و از نظر مردم خم و راست میشه، از نظر ما ارتوپد ها اینجور هستش که هم میچرخه و هم میلغزه، دو تا حرکت رو انجام میده و این حرکت دوم یعنی لغزیدنشه که اگر ما اشتباه بکنیم که خدمتتون عرض میکنم سبب سایدگی زانو میشه. چه کارهایی رو نباید انجام بدیم تا دچار سایدگی زانو بشیم؟ فرهنگ ایرانی یعنی این که چهار زانو بشین و روی زمین بشین و این غلطه متاسفانه. چهار زانو نشستن فشار بسیار زیادی یا دو زانو نشستن طولانی فشار بسیار زیادی به زانو وارد میکنه. دستشویی‌های ایرانی هم همینطور. رنج ثابتی که سبب فشار به زانو نمیشه از حالت صاف که 0 درجه حسابش میکنیم تا 70 درجه خمه. بنابراین اگه روی صندلی هم میشینیم و 90 درجه زانومون رو خم کردیم بدونیم که داریم به زانومون فشار وارد میکنیم. یه زانو باید برای تغذیه قضروف هایی که وسطش هست حرکت کنه. حرکت زانو سبب میشه که مایعی که داخل مفصلش هستش مواد مغذی رو بگیره برسونه به قضروف ها. بنابراین زانو نیاز به حرکت داره. اگه ما یکی آدمی رو نگرش داریم همینجوری زانوش رو همینجوری صاف بگیم تکون نخور تکون نخور، بعد از یه مدت دچار آرتروز میشه. چه چیزایی زانو رو نگر میدارن و این حرکتی رو که ما میخوایم بدن؟ عضله جلوی ران به اسم عضله چهارسر زانو. تقویت عضله چهارسر زانو به صورتی که سبب بشه که حالتی باشه ما بهش میگیم ایزومتریک، یعنی سایز زانو عوض نمیشه، فقط این عضله چهارسر سفت میشه، کشکک رو یه مقدار بالا میکشه، شل میشه، کشکک برمیگرده سر جاش. این بهترین حالتی که داره زانو تغذیه میکنه. وقتی یه آدم با درد زانو مراجعه میکنه و البته بیماری خاصی نداره، ضربه‌ای نخورده، پارگی منیسکی ACL چیزی نداره، التهابی عفونتی چیزی نداره، یا سن پایین داره که معمولا تو سن پایین ما بیماری داریم به اسم کندرومالاسی. کندرومالاسی یعنی قضروف داخل زانو و پشت کشکک نرم میشه و این شروع آرتروزه. آرتروز نیست. یه آدم 30 ساله که درد زانو داره حتی که زانوش هم باد کرده باشه خیلی بعیده، نه اینکه نه، ولی خیلی بعیده که آرتروز زانو داشته باشه. این زانو یعنی قضروفاش تخریب شده باشن، اینا قضروفاشون خراب شده و الان بهترین زمانی که میشه درمانش کرد. درمان کندرومالاسی چیه؟ یک، اصلاح وضعیت زندگی. اگه آدمی که مرتب داره زانوهاشو خم میکنه یا پله خیلی بالا پایین میره یا مثلا داره میره باشگاهی و بدنسازی میکنه یا کارهایی میکنه که داره فشار به زانوش وارد میشه، این کار رو نباید بکنه. راننده ها باید سعی بکنن که زانوهاشون خم نباشه، یعنی از فرمون یه مقدار فاصله بگیرن. کسی که داره کوهنوردی میکنه بدون موقع پایین اومدن از کوه فشار زیادی به زانوش وارد میکنه. پس یک، تغییر وضعیت زندگی. دو، حرکات ورزشی اصلاحی، همون کاری که خدمتتون عرض کردم که متخصص های فیزیوتراپ خدمتتون عرض میکنن. و سه، داروهایی که هستش.
شنوندگان عزیز، تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه سیهی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی.